زندگی.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها در اولین روز هفته، شنبه پنجم شهریور ماه سال 1401. در پخش رادیو سلامت بخش عصرگاهی امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی علی بارانی و من رویا کاظمی گوینده این بخش تا ساعت 10 شب با شما همراه و همدل خواهیم بود. امیدوارم فرصت همراهی داشته باشید. دوستان در همین ابتدا پیام بازرگانی بشنویم و بعد از اون اولین برنامه از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه. با نامه با هم حرف بزنیم.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شو.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانت‌نامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، ممنون که در اولین روز از هفته در پنجم شهریور ماه همراه خوب ما هستید در برنامه ای که متعلق به شماست. با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میشه و توسط همکاران خوبم با شما همراه هستیم. تهیه کننده برنامه مهندس پیمان پناهی، هماهنگی مهدی پیمانی، نویسنده نیلوفر شریفی، صدا بردار فرزاد محمدی، ارتباطات مجید ابراهیمی، سردبیر ملیه کاظمی و من میترا بهرامی به عنوان مجری کارشناس برنامه همراه شما هستیم. ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. یک سوال در همین ابتدای برنامه میخوام از شما بپرسم. تا حال شده وقتی عصبی، نگران یا مضطرب هستید برای اینکه آروم بگیرید، حالتون بهتر بشه، برید سراغ غذا خوردن و دلتون بخواد تا جایی که ممکنه غذا و تنقلات جور با جور بخورید؟ بعضی ها در زمان خشم، ناراحتی، نگرانی و یا دلواپسی دچار احساسات متفاوت میشن. دلشون میخواد مرتب غذا بخورن. اما یک سوال جدی اینجا مطرحه و اون اینه که آیا این مسئله میتونه نشانی از اختلالات روانی داشته باشه؟ طبیعیش اینه که ما آدم ها وقتی احساس گرسنگی بکنیم سراغ غذا خوردن بریم، اما کسانی که دچار اختلال پرخوری هستن بدون اینکه احساس گرسنگی کنن تصمیم میگیرن غذا بخورن. مثلا اگر از دست کسی عصبانی بشن، برای اینکه حس و حال بهتر پیدا کنن سریع سراغ غذا میرن و اینجوری میخوان خودشون رو آروم کنن. نمیدونم شما هم تا حالا با چنین آدم هایی روبرو شدید، یا اطرافتون وجود دارن، یا اصلا خودتون از این دست آدم ها هستید یا خیر. سرکار خانم دکتر آسیه رضایی نیاسر، دکترای روانشناسی شناختی، میهمان خوب امروز من در استودیو هستند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلام، در خدمتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. بذارید اینجوری از شما سوالاتمون رو شروع بکنیم. آیا بین چاقی و احساسات ما رابطه‌ای وجود داره؟
همونجور که شما اشاره کردید، بله، به جهت اینکه حالا اگر بخوایم بگیم چاقی میتونه به عوامل متعددی بستگی داشته باشه.
بله.
حالا بحث عوامل مثلا مسائل ژنتیک و بیولوژیک ما بذاریم کنار، که خیلی وقت ما در تبیین یا دلیل چاقی خودمون ترجیح میدیم که به اون عوامل اشاره بکنیم، اما میشه گفتش که چاقی متأثر از عوامل روانشناختی هست، که یکی از اون مسائل بحث هیجانات یا همین احساسات مثبت و منفی که ما تجربه میکنیم.
بله.
و خیلی رفتار خوردن ما متأثر از احساسات ما میتونه قرار بگیره.
میتونه هم مثبت باشه هم منفی.
بله، هم هیجانات مثبت، و جالب اینه که هم هیجانات منفی هر دو. ما در حالتهای شادی هم گاهی اوقات پرخوری میکنیم، زمانی که تو مراسمات مختلف هستیم.
بله.
مراسم شادی مثل یه جشن عروسی، جشن تولد، به جهت حالا هم ماهیت اون برنامه ها، و حتی گاهی اوقات ما وقتی میخواییم به خودمون یه تشویق بکنیم، یه کار خوبی کردیم، حس خوبی داریم، دیگران رو مهمون میکنیم، پاداش میخواییم بدیم، جایزه میخواییم بدیم، به خوردن دعوت میکنیم، و هم خاطر هیجانات مثبت هم میتونه منجر به خوردن بیشتر بشه.
زنده باشین. پس اگر بخواییم از لحاظ علمی نگاه کنیم به موضوع، باید بگیم که بین چاقی با مرکز کنترل احساسات ما رابطه‌ای وجود داره.
اینجوری میشه راحت تر گفتش که وقتی ما نتونیم هیجاناتمون رو با روش‌های دیگه‌ای مدیریت بکنیم، ممکنه که با خوردن این کار بکنیم. اگر بخوام یه مقدار واضح‌تر بگم، به طور کلی هیجانات یکی از کنش‌های ما انسان‌ها، مثل رفتار کردن، احساس هم یکی از کنش‌های ما هستش که عوامل متعددی در بروز اون هیجان تأثیر گذاره، هم سیستم مغز ما هست، هم سیستم اعصاب غدد درون ریز ما هست. یک سری از هیجانات، به خصوص هیجانات منفی، برای اینکه ما نمیتونیم طولانی مدت تحملش بکنیم، به محض اینکه حتی در بعضی از افراد به محض اینکه احساس ترس میکنن یا استراب دارن، سریع به دنبال یه راهکاری هستن که از اون حالت خارج بشن، و خوردن در بسیاری از افراد، به ویژه افرادی که مشکلات اضافه وزن دارن و یا چاقی دارن، به عنوان یک راهکار مدیریت هیجان استفاده میشه. به همین خاطر یعنی الزاماً ما بگیم صرفاً ماهیت سیستم عصبی اینجوری که به محض هیجانات ما سمت خوردن بریم، نه، یادگیری های ما باعث میشه که در طول زندگیمون، در دوران کودکیمون، که هیجانات، وقتی ما هیجانات تجربه میکنیم، یک آغازگر، یک تریگر برای اینکه به سمت رفتار خوردن بریم، به این ترتیب این مکانیزم اتفاق میفته.
در حقیقت رفتار هم شبیه اون عادت هایی میشه که گاهی وقتا ما برای کنترل اضطرابمون، حتی با اینکه نتونیم اسمی هم براش بگذاریم،
ماله،
اتفاق میفته. درسته.
بله.
و حالا میخوام از شما در مورد این موضوع بپرسم که فرمانبرداری مغزمون در زمان تجربه هیجانات مختلف به چه صورت؟
درست. ببینید، به طور کلی هیجانات هم جزئی از عملکرد مغز هست. مغز ما داره عملکردهای مختلف هست. یکی از اون عملکردها یا کنش‌های مغز هیجان‌هایی هستش که حالا بعضی از این هیجانات در رفتار ما بروز پیدا می‌کنه، ولی بخش زیادی رو درونن ما حس میکنیم و ما فقط میتونیم بیانش کنیم. مثل زمانی که ما عصبانی هستیم، میتونیم مثلا اون خشم ما میتونیم به صورت رفتاری نشون بدیم، میتونیم هم، ولی درونن یک حسی داریم. بنابراین مغز به نحوی مرکز کنترل حتی هیجانات ما هم هست و با هیجانات مرتبط هست. آنچه که در خصوص ارتباط با مغز، یعنی اینجور بگیم از این طرف بگیم، هیجانات حالا چه تأثیری روی سایر عملکردهای مغز میذاره؟ مغز همونجور که عرض کردم داره کنش‌های مختلفه. وقتی تجربه هیجان به ویژه هیجانات منفی خیلی زیاد بشه، یعنی ما به دلیل محیط زندگیمون، شرایط کارمون، ویژگی‌های شخصیتیمون به طور کلی هیجانات منفی خیلی زیاد تجربه بکنیم، یعنی در طول روز مکرر دچار دلشوره بشیم، دلاشوبه بشیم و یا اینکه غمگین باشیم به طور مداوم، در این صورت خود تجربه طولانی هیجان باعث میشه سایر کنش‌های عملکردهای مغز تحت تأثیر قرار بگیره و این تأثیر میذاره رو کل عملکردهای دیگه. حتی رفتار ما میتونه متأثر از اون حالت هیجانی ما بشه، که خب الگوی رفتار خوردن که پرخوری هست هم به همین ترتیب، یعنی خارج از این مکانیسم یا الگو نیستن و متأثر از تجربه‌های مکرر هیجانی. ممکنه که ما برای اینکه هیجانمون رو کنترل کنیم دائما مکرر به سمت بگردیم یه چیزی رو بخوریم، پیدا کنیم بخوریم تا یه مقدار حالمون بهتر بشه.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر آسیه رضایی نیا سر مهمان خوبه امروز ما در برنامه با هم حرف بزنیم هستن. اما از شما شنوندگان عزیز هم میخوام یه سوال بپرسم. شما هم زمانی که استرس دارید، شما هم زمانی که نگرانید یا حالتون خوب نیست، مثلا حالا شب قبل از یک جلسه مهم کاری یا شب قبل از امتحان، ممکنه مرتب به سراغ یخچال و دلتون بخواد یه چیزی پیدا کنید برای خوردن، یا اینجوری ازتون بپرسم، شده تا حالا شما قلب شکستتون رو با شیرینی یا بستنی تسلی داده باشید؟ به 30102 پیامک بزنید یا با شماره تلفن 226528 تماس بگیرید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز در مورد رابطه احساسات و چاقی یا پرخوری با هم صحبت میکنیم و سرکار خانم دکتر آسیه رضایی نیایسر دارای دکترای روانشناسی شناختی همراه خوب ما هستند. تا اینجا گفتگوی ما رو امیدوارم شنیده باشید. اما الان میخوام از خانم دکتر یه سوال بپرسم. آیا کنترل مغز در زمان تجربه هیجانات در تمام افراد به یک صورت خانم دکتر؟
ببینید طبیعتا نه، مغز داره یک الگو در کنترل هیجانات به طور یکسان هست، اما این میتونه دارای شدت و ضعف باشه. به طور کلی خیلی کنترل هیجانات یا تنظیم هیجانات متأثر از راهکارهایی که ما یاد میگیریم، اون راهکارها را در ارتباط با حالا محیط اطرافمون یا اون الگوهایی که والدین به ما یاد دادن.
بله.
خیلی وقتا مثلا به عنوان مثال شاید خیلی تجربه شده باشه، وقتی شما خیلی عصبانی هستید ممکنه دیگران بگن یه لیوان آب بخور. بله. این داره به شما یاد میده که چطور هیجان، یا وقتی که خیلی درگیری زیاده فردی که خیلی آشفته شده راهنماییش میگه چند لحظه بشین یا از اتاق یه لحظه برو بیرون.
درسته.
اینها همه راهکارهایی هستش ما در طول زندگیمون به همون یاد داده میشه، حالا یا بعضا خودمون از کتاب‌ها یا یه سری برنامه‌های آموزشی یاد میگیریم. آنچه که مشخص هست مغز از جهت اینکه بتونه هیجانات منفی، کلا حتی در هیجانات مثبت هم به همین ترتیب، ما هیچ حالت هیجانی خیلی طولانی مدت نمیتونیم داشته باشیم، یعنی حتی در هیجان ممکنه یک میزان رضایت نسبی داشته باشیم اما شادی خیلی زیاد هم برامون امکان پذیر نیست، یعنی اصلا دست. امکانش نیست. در حالت هیجانات منفی هم به همین ترتیبه، غم نمیتونیم خیلی زیاد، از یه جایی ممکنه هممون در بنا به دلایلی که میتونه اتفاقات مختلف در زندگی باشه دچار غم یا ناراحتی بشیم. غم یعنی احساس فقدان، یه چیزی ما از دست دادیم یا یک فردی ممکنه از عزیزانمون ممکنه از دست بدیم. برای یه مدتی ممکنه در این حالت بمونیم، به خصوص زمانی که مثلا دچار سوگ میشیم، اما نباید این حالت بیش از اندازه تداوم داشته باشه یا در طول روز بیش از اندازه باشه. وقتی چنین اتفاقی میفته مغز شروع میکنه خودش پیدا کردن راهبردهای جبرانی که ما رو از اون حالت خارج بکنه.
بله.
از اون وقتی که میخواد از اون حالت خارج بکنه به دنبال راهکارهای لذت جویی میره، راهکارهایی که به ما کمک بکنه یه مقداری از اون حالت خارج بشیم. و ناخواسته خیلی وقتا خود ما هم همینطور هستیم، تو حالت غم هستیم، اگر خیلی دچار امن غم طولانی باعث افسردگی میشه.
نه.
اما قبل از اون ما به دنبال میگیم که یه کاری بکنیم، یه فیلمی ببینیم، به یه کسی زنگ بزنیم، دوستی اگه داریم، یا به هر حال یه کاری که ما رو یه مقداری از اون حالت خارج بکنه، بریم بیرون راه بریم. همه اینها رو ما بهش میگیم مکانیزم ها یا راهبردهای تنظیم هیجان. اما موضوع اینه که بعضی وقتا مغز ما بنا با اونم باز متأثر از یادگیری راهبردهای انتخاب میکنه که ناسازگارانه است. و راهبردهای ناسازگارانه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه لحظه‌ای باعث کنترل اون هیجان و ما رو از اون حالت خارج بکنه، اما تو طولانی مدت به ضرر ما خواهد بود. از جمله از این راهکارها رفتارهای خوردنه، در بعضی از افراد مصرف سیگاره به سمت مصرف مثلا الکل و یا رفتارهای دیگه‌ای که پیامدش آسیب به خود فرد هست یا حتی گاهی دیگران. پس بنابراین به طور کلی مغز برای هیجانات به دنبال یه راهبرد راهکاره که ما میتونیم یا راهکارهای سازگارانه انتخاب کنیم یا ناسازگارانه. ناسازگارانه اونهایی هستن که لحظه‌ای ممکنه حال ما رو خوب بکنه اما در طول زمان حتما به ما آسیب میزنه.
در حقیقت اگه بخوایم مقایسه بکنیم با دردهای جسمانی و فیزیولوژی که ما انگار که ما یک مسکن در اون لحظه استفاده کرده باشیم.
و خیلی وقتا ببخشید مغز خودش این مسکنه بعضن در بعضی از دردهای ما داره، اما وقتی درد بیش از اندازه باشه یا اون حال هیجانی بیش از اندازه باشه باعث میشه اون دیگه نتونه اون حالت رو کنترل بکنه.
و اگر ما عادتش بدیم که ما این مسکن خارجی رو بهش بدیم، یعنی از خارج بدیم، قاعدتا خودش هم دیگه تلاش برای تسکین درونی دیگه نمیکنه. خیلی از شما متشکرم سرکار خانم دکتر آسیه رضایی نیا سر همراه ما هستند. البته که الان میخوایم یک کتاب به شما معرفی کنیم در بخشی که برای شما آشناست، اندیشگاه.
اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی کتاب دیگه، معرفی کتاب رهایی از پرخوری عصبی و تناسب اندام به قلم راجر گولد. راجر گولد در این کتاب به اختلالات خوردن که یکی از مورد توجه ترین اختلالات روانی به شمار میره میپردازه. در چهارمین مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا، پرخوری عصبی به عنوان عمده‌ترین اختلال خوردن نام برده شده. تخمین زده شده که تقریباً 2% همه بزرگسالان از این اختلالات رنج می‌برند. اگرچه اختلال پرخوری به افراد چاق محدود نمی‌شه، اما این اختلال تشخیص رایج در این گروه است، خصوصا در میان مراجعانی که به دنبال درمان برای مشکل چاقی خودشون هستن. تحقیقات نشان میده که نیمی از افراد مبتلا به پرخوری چاق هستن، چاقی که با اختلال پرخوری و اعتیاد به غذا همراه است. امروزه در جهان بسیار شایع بوده و میلیون ها نفر از اون رنج میبرند. راجر گولد مطالعه این کتاب را به دانشجویان، پژوهشگران و تمامی متخصصانی که در زمینه اختلال خوردن کار می‌کنند توصیه می‌کند. این اثر برای هر کسی که ارتباط ناسالمی با غذا داره مفید خواهد بود. برخی از افراد حتی اضافه وزن هم ندارند و با این وجود به این اشتغال ذهنی مدام درگیرند که قراره چه بخورن و چه راهی برای کنترل عواطف و مقابله با استرس هاشون رو داشته باشن. در نتیجه تمرکز بر غذا توجه اونها رو از مقابله با مسائل مهم و واقعی زندگیشون منحرف میکنه. این کتاب برای هر کسی که از غذا برای مقابله با چالش ها و تنش های زندگی استفاده میکنه مفید خواهد بود. امیدوارم با مطالعه این کتاب بتونیم بر پرخوری عصبیمون کنترل داشته باشیم. شب و روزتون به خیر و خوشی، موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. اندیشگاه رو به شما تقدیم کردیم. امروز در مورد همین موضوع با هم صحبت میکنیم، رابطه بین احساسات و چاقی و پرخوری. این که دقیقا چه اتفاقی میافته که ما در زمانی که احساسات شدید رو داریم تجربه میکنیم، همونطور که البته سرکار خانم دکتر رضایی عزیز هم اشاره کردن، فرقی هم نمیکنین احساسات مثبت باشند یا منفی، به سراغ پرخوری میره مغزمون و در حقیقت دنبال راهکاری میگرده تا ما رو به صورت لحظه ای آرام کنه. همین سوال رو از شما دارم خانم دکتر، چه اتفاقی توی مغزمون میافته که بعضی از افراد از غذا به عنوان یک منبع آشنا و لذت بخش برای کنترل اون هیجاناتشون استفاده میکنند؟
همونجور که عرض کردم، خیلی وقتا خیلی از این راهکارهایی که ما یاد میگیریم در اصل ما حاصل تجربه های مختلفی که از کودکی داشتیم.
بله.
اگر بخوام خیلی ساده بگم، ببین ما در مغز بخشی داریم به اسم حافظه که ما بهش میگیم صندوقچه خاطرات. هر آنچه که ما در مورد خودمون میدونیم در حافظه‌مون ذخیره میشه. در این حافظه خیلی وقتها الگوهای رفتاری ما ذخیره میشه بدون اینکه خود ما متوجه بشیم، به صورت اتوماتیک و خودکار. خیلی وقتا ما در موقعیت‌های مختلفی سری رفتارها داریم. اگر بهمون بگن در این موقعیت چه رفتاری داری، فکر باید بکنیم، اما در همون موقعیت یک سری رفتارهای پشت سر هم داریم که ما با اینها میگیم آموخته‌ها یا رفتارهای متناسب با شرایط مختلف که در طول زمان فرد یاد گرفته. شما تصور کنید که مادری وقتی در کودکی بچهش وقتی مضطرب میشه، خیلی وقتا مادر رو چی کار میکنن؟ حتی همون نوزاد بچه بیقراری میکنه، اولین کاری که میکنن تو بغل میگیرن و به اون شیر میدن. یا حتی خیلی وقتا اولین تصور اینه که گریه بچه از گرسنگیه. خیلی وقتا میتونه نباشه. از همون ابتدا یکی از راهکارهایی که به ما یاد میدن ناخواسته، یعنی اصلا خود والدم اینجوری نیست که عمدن این کارو بکنه، این هستش که وقتی ناراحت شدی یه چیزی بخور، یا اینکه وقتی میخوان بچه رو آروم بکنن تشویقش میکنن به اینکه اگر تو این کارو نکنی مثلا شکلات بهت میدیم، اگر حتی تشویق میخوان بکنن برای امتیاز، اگر نمره خوب بگیری بستنی یا میبریمت آخر هفته پیتزا میدیم. ببینید همه اینها یه سری الگوهایی هست که ما داریم مکرر در طول زندگیمون یاد میگیریم که در حالت‌های خوب و بد باید بخوریم.
بله.
وقتی که ما پس مرمین اینها آموخته شدن در طول زندگیمون، وقتی هر چقدر ما بزرگتر میشیم، به خصوص تأثیر والدین در رفتارهای خوردن کودکان خیلی تأثیرگذار هست. مطالعات نشون داده مادرهایی که خودشون مشکل اضافه وزن دارن و یا اینکه الگوهای هیجانی خوردن دارن رو کودکانشون هم همین اثر رو میگذارن. وقتی ما هر آنچه که یاد گرفتیم در مورد هیجاناتمون، یکی از این مکانیزم‌ها اینه که مثلا تو باید بخوری، ناخواسته وقتی حالمون بده بدون اینکه خودمون هم متوجه بشیم سر یخچال، یعنی اون روزی که استرس داریم بیشتر در یخچال باز می‌کنیم، و یا اینکه احساس می‌کنم یه چیزی شیرین بخورم، من الان فشارم افتاده. جالب اینه که مطالعات نشون داده در افرادی که اضافه وزن دارن، به خصوص افرادی که حالا گروه دستای چاق، یعنی اضافه وزن بالا یا چاق میشن، اتفاق دیگه‌ای که میفته این هستش که اونا خیلی وقتا تفاوت بین گرسنگی و میل به خوردن ناشی از هیجان یا استرس رو نمیدونن. خیلی وقتا در مراجعینی که ما داریم، فرد میگه مثلا یکی از مراجعین یه آقایی بودن که خب به هر حال گفت وقتی من یه جلسه‌ای دارم برای تصمیم گیری مالی، ناهار خوردم مثلا جلسه من ساعت 3، ناهار خوردم ساعت 1، ساعت 2 دوباره احساس میکنم باید بخورم، با اینکه یک ساعت قبلش غذا خوردم و سنگینم خوردم. اینجا دیگه میل به خوردن ناشی از گرسنگی و به دلیل گرسنگی نیست، بلکه به دلیل اون احساسات یا فشار روانی که فرد احساس میکنه حالا باید برای اینکه خودش کنترل بکنه یا استرس داره یا نگرانیش تغییر بده از اون موضوع به سمت رفتارهای خوردن میره. و یه موضوع مهم واقعا این هستش که خوردن تا اندازه‌ای میتونه حال ما رو خوب بکنه، چون مرکز پاداش ما رو تقویت میکنه در مغز، و بی ربط هم نیستیم که وقتی بله. که واقعا اونا بی دلیل و بی ربط هم نمیگن که وقتی میخورم حال ما خوب میشه. درست میگن تا حدی حالشون خوب میشه، اما بعد از اون عارضه های ناشی از این پرخوری هستش که اونها رو دچار عذاب وجدان و نگرانی بیشتر میکنه.
بسیار متشکرم. و این ولعی که تو مواقع هیجان اتفاق میفته دلیلش چیه؟
ولع خوردن یک الگوی رفتار خوردن هست که به دلیل احساسات یا هیجانات منفی هست. در ولع چه اتفاقی میفته؟ باز برگردیم به عملکردهای مغز. عملکردی در مغز وجود داره به اسم بازداری. ما اگر حالا به طور دوستانی که میشنون استدای ما را، اگر شکل مغز رو تو ذهنشون تصور کنن، مناطق جلویی مغز که مناطق پیشانیه، ما میگیم منطقه کنترل و بازداری مغز. مناطق پایینی یا مناطق زیری، مناطق کنترل کننده